جناب دکتر محمد علی مهدوی راد رو به صورت اینترنتی خواهیم داشت. از جناب دکتر مهدوی راد خواهش میکنم سخنرانی خودشون رو آغاز بفرمایید.
سنت در فهم قرآن و نقش معقول علامه طباطبایی در بازشناسی جایگاه سنت در تفسیر قرآن. در خلاف اون چی که پنداشته می شود، علامه طباطبایی بهره بسیار زیادی رو از روایات بردن در تفسیر قرآن و استفاده کردن از تفسیر در تفسیر قرآن از روایات و کمک به روایات کردن و خدمتی که به روایات کردن. اون الان فرصتی نیست که من اونها رو مطرح بکنم. این موضوعی را که مطرح بکنم، من حدود 25 سال قبل متوجه شدم در تفسیر المیزان، نتیجهش یک رساله شد که چاپ شده، ولی اخیرا بیشتر توجه هم را جلب کرده و اون نکته‌ای که در مطلب علامه هست و برام خیلی سخت بود پذیرشش، با پیگیری بسیار زیادی که کردم الان خواهم گفت که چه اهمیت دارد. علامه طباطبایی در دو جای از المیزان، یکی در جلد یک صفحه 260 یه مطلبی رو فرمودن، صفحه 261، و بعد در اونجا فرمودن که خداوند سبحان آیات را به گونه شکل دادن و نظم دادن که شما از یک آیه می توانید بهره های فراوان ببرید. جمله های مستقل آن معنای خاصی و مفاد خاصی دارن که حجت هست، همان جمله مفاد دیگری دارد که در بیرون سیاق هم حجت است. ان کل جمله وحدها و هی مع قید من قیودها احکی عن حقیقت ثابتت من الحقایق او حکم ثابت من الاحکام کبول این تعالی قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون و فیه معان اربع. بعد علامه طباطبایی بعد از آنی که این رو میگن، من برای که به نمونه برسم و عینی کنم بحث رو و موردی کنم از کلیگوی کنازمت تفسیر نمیدم، بعد فرمودن که از این مطلبی که از ائمه ما میفهمیم دو تا مطلب استفاده میشود و هازانه سران تحت هما اسرار و الله قادی. اسرار بسیار زیادی در اینجا نهفته است. نهایت بگه متاسفانه آن بزرگوار این رو باز نمی کنند، ولی در آغاز بحث می فرمایند وعلم اینکه اذا تصفحت اخبار ائمت اهل بیت حتی تصفح فی مرارد العام و الخاص و المطلق و المقید اضافه. می گویند که اگر شما روایات ائمه را به درستی ارزیابی کنید، خواهش میکنم اینجا را دقت کنید، به درستی مطالعه کنید و تفحص کنید و ارزیابی کنید و بررسی کنید، خواهی یافت که هازا احد و اصول مفاتیح التفسیر فی الاخبار المنقول عنهم. اینجا را دقت کنید، و علیه مدار و جمع کثیر من احادیث. اونی که برای من خیلی مهم بود این جمله یافت که علامه طباطبایی صریحاً ادعا میکنن که این روش در فهم قرآن، این روش در تفسیر قرآن، این روش در درنمودن ابعاد محتوای قرآن مقتضای بسیاری از روایاته. واقعش اینه که کسانی که با روایات سرکار دارن در نگاه ابتدایی خیلی متوجه نمیشن که چگونه جمع قدیر یعنی بسیاری از روایات. من در یک صحبت دیگه هم که دو ماه قبل انجام دادم، اونجا متاسفانه مقدمه را شدم مختلفی در به نتیجه آمان هم گفتم زهر نداری، الان اون ظاهر هم اینجوره من زهر دیگه وقت دارم. اینجا نمیدید که من یکم سریع به بحث برسم. ببینید به لحاظ نظری یعنی اینکه ما در روایات ائمه داشته باشیم که امام علیه السلام فرموده باشد که قرآن را به جمله های آیات را بدین گونه می شود تفسیر کرد، یعنی هم نقاط جمله را در بیرون سیاق هم داخل سیاق، یعنی سیاق و خراسیاق، شاید یک یا دو تا روایت بیشتر نداشته باشید، یعنی تا اونجایی که من تفحص کردم نداشته باشید. اما به لحاظ عملی این جمع قطعی علامه طباطبایی رو هستند. علامه طباطبایی آیت الله حتی زاده عمولی حفظه های آرقا در سر درس، در درس اشارات شاید سه بار من این ازشون شنیدم که می فرمودن علامه طباطبایی همون اندازه که قرآن در قلبش بود و در جانش بود روایات هم بود و به همون اندازه که تسلط در قرآن داشتن در روایات هم داشتن و همون گونه که قرآن را آیات رو درس دادن و تفسیر کردن و نتیجهش عزیزان بود تصمیم داشتن روایات را می کار بکنن که حالا نشد. این دیگه یک مسئله تاریخیه. خب علامه طباطبایی این ادعایی که کردن و رفعه علامه طباطبایی داره ادعا میکنن. از اون وقتی که من این رو متوجه شدم و بعدش ابتدا یه مثالی شد، یکی از عزیزان نوشته از سایه ها و لایه های معنایی، ولی اونجا مورد خیلی زیاد نبود. من دقیقاً یک ماه رمضان، ماه رمضان سال گذشته، نه اون سال قبل، قرآن رو از اول تا آخر با این زاویه نگاه کردم که چقدر از آیات را میشود اینجوری فهمید، یعنی میشود فهمید که این جمله مستقل به معنای مستقل میتواند داشته باشد و معنای سیاقیش را هم براش مشکل ایجاد نمی کند. از اونجا به بعد ذهنم بعضی از کسانی که در روش تحقیق این نکته را بهش تحقیق میکنند ذهنم گزیده شد، میگم محقق تا ذهنش گزیده نشه نمیتواند مسائل و موضوعات را استخراج کنه. ذهنم گزیده شد، یه هر جا روایت میخوندم، خطبه میخوندم، نامه از نامه های ائمه میخوندم، این به ذهن آمد که ببینم ائمه یه چنین تفسیری کردن یا نه. حالا برای که من وقتم خیلی محدوده، یه روایت اینجا نقل میکنم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که این روایت را حضرت جواد علیه السلام به نقل از جد بزرگانشون هم دارد، یعنی هم ما در منابعمون داریم از حضرت جواد علیه السلام و از حضرت جواد از جد بزرگانشون و هم منابع اهل سنت دارند از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت قدیمی‌ترین منبعش مصنف عبدالرزاق و در جلد ششمش در بحث کفر در نکاح. بعد دقت بفرمایید اینجا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند. خب راویان نوعا ملابسات قصه که نقل نمیکردند، گویا یک کسی میاد از امام از رسول الله سؤال میکنند که یک جای دیگه همین متن به اضافه یک نامه وجود دارد که گویا یک کسی نامه نوشتن پیامبر سوال کرده و اینکه من دخترم براش خواستار آمده، حالا باید چیکار کنم؟ عرض میشود که فرمودن ازا جاءکم من ترضون امانته و خلقه فانکحوه، اگر کسی آمد به خواستگاری دختر شما چه اخلاقش مورد رضایت بود و امانتش هم مورد رضایت بود، در یک روایت دیگر اخلاقش مورد رضایت بود و دینش هم مورد رضایت بود، پاسخ مثبت بدید. اگر پاسخ مثبت ندید چه میشه؟ قسمتی از آیه رو پیغمبر اکرم خوندن، فَإِنْ لَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر این کار رو نکنید و پاسخ ندهید در زمین فتنه ایجاد میشود و فساد بزرگ. ببینید دیگه من چون باز اینجا نوشتم پنج دقیقه فرصت ندارم، اون متنی را که در منابع خودمون هست را نمیخونم، عیناً همینه و آیه رو برای شما قرائت میکنم. ببینید در سوره انفال آیه 73، سوره انفال آیه 73 اینجوریه: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، آیه در سیاق این است که کافران پشت سر هم هستند، بعضهم اولیاء بعضند، یک دیگر را میپایند، نقشه میکشند، حرف میزنند، کمک میکنند. شما هم باید این گونه باشید، غافل نشید. اونا علیه شما نقشه کشی میکنند، شما پشت پرده با اونا بخواید دوستی کنید، رفت آمد کنید، برید بیایید. اگر یک چنین اتفاقی بیفتد و شما دست به هجرت نزنید، به جهاد نزنید، با اونها نقشه هاشون مواظب نباشید، نتیجه فتنه است در زمین و فساد کبیر. این قسمت دوم کاملا در سیاق جهاد و هجرت و هشدار بودن در مقابل توطئه‌های کافران و دشمنان و اونایی که پشت سر هم ایستادن علیه جبهه مقبله. علامه طباطبایی که این رو فرمودن، چه خلاصه این قاعده این میشه: حجیت مفاد جمله های مستقل در سیاق و فراسیاق، اگر این همونجور که علامه فرمودن دقیقاً تنبیه میشه، مبادیش و موانیش روشن میشه، یه باب بزرگی در تفسیر قرآن باز میشه. علامه شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه یکی در سوره عبسه فلینظر الانسان الی طعامه، و یکی در مجموعه آثار جلد 3 بحث مدیریت و رشد در مدیریت به این دو طبع این بحث پرداختن. من متاسفانه فرصتم داره به پایان میرسه و این باید یک جایی به تفصیل بیشتر از این
جناب استاد 10 دقیقه وقت شما اضافه شده. آقای دکتر مهدوی راد
11 جلد 13 یادداشت های استاد مرتضی مطهری صفحه 379
ده دقیقه وقت شما اضافه شده.
آیا من 10 دقیقه وقت دارم؟
بله.
خب خیلی آنگه این قرمت اختار شهید متحریه خب شده بینید تس بحث رو باز کنه. اشتان شهید مرتضی متحری در اینجا فرمودن که در این آیه کریمه از 3 قسمت ممکن است صحبت بشود. در صفحه 379 یادداشت های استاد مطهری فرمودن یکی از نظر ارتباط این جمله با جمله های بعد، من این رو الان بحث نمی کنم و بعد نگاه کنید ببینید علامه استاد مطهری چه تفکر عظیمی کردن، و دوم از نظر این که جمله را مستقل بگیریم و طعام را عبارت از مایه های تغذیه بدنی بدانیم، و سوم این که جمله را مستقل بگیریم و طعام را غذای روحی بگیریم که عبارت از افکاری که در مغز و روح وارد میشد. در ادامهش دو تا روایت میخونند که اون دو تا روایت به عزیزانی که مطالعات تفسیری دارند میتوند نشون بدهد که تفسیر روایی یعنی چی؟ یعنی در این فلینظر الانسان الی طعامه، یکی استنباط میکنند به روایتی که فلینظر الانسان الی ابنه ممن یأکل، یه روایت دیگه هم میخونن که روایت طولانیه، خیلی روایت لطیفیه. علی علیه السلام فرمودن، روایت آغازش اینه که مانی علی الناس اذا قرب الیه متقام، فرمودن که من نمیدونم چرا آدم ها خوب زمانتی برد همون هم در روشن کنه، یه شم بود. میفرمایم وقتی قضا را براشون میارن جلوش میذارن، خودش رو به تکلم میندازه که یک شمع نوری چیزی پیدا بکنه که بدونه چی بخوره، اما وقتی دانش را، دین را، اندیشه را، افکار را به او عرضه میکنن دنبال عقل و فکر و نور نمیرود. خب این یک جاست که اینجا عملا استاد شهید مطهری صریحا از اون نظریه علامه سخن گفتن و از جمله مستقل حرف زدن، و جایی دیگر که عملا این کار را کردن و باید موارد دیگر هم جستجو شود اینه. این دیگه خیلی جالبه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ادامه دارد، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اگر شما 100 تا تفسیر تصور کنید، اگر 20 تا تفسیر تصور کنید یک، صد تا تصور کنید دو. یعنی شما هیچ تفسیری را پیدا نمی کنید غیر از دو یا سه تا تفسیر که این و یزعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم رو اینجوری تفسیر کند، بگوید که پیغمبر اکرم را خداوند سبحان برای شما فرستادن که یک دو سه و چهار این که از شما اسر را و اغلال را بردارد. اسر خرافه، جهل، باورهای ناهنجار، تنگ نظری و تنگ اندیشی، سلطه ها، جنایت ها، ناهنجاری ها، اینا اسر و اغلاله. اما 99% بلکه بیشتر از مفسران گفتن که این آیه در سیاق آیات مربوط به یهوده و احکام دشوار و سخت یهوده و آیه لحن امتنان داره، یعنی خدا بر شما منت میگذارد که اون احکام سنگین را به وسیله رسول الله شما برداشته. در سیاق اشکال نداره، این کاملا درسته. اما اگر کسی اون بوله که من گفتم الان تفسیر کند که شاید دو تا مفسر بیشتر نیستن و اونم دوره معاصرن، اگر این کار را بکند باید این جمله را مستقیم بده. اگر جمله را در سیاق معنا کند چاره نداره جز اینکه مثل همه مفسران معنا کند که خود علامه طباطبایی که مبدع این قاعده است ایشون هم همینجور تفسیر کردن. علامه مطهری زده یک صفحه این آیه را تفسیر کرده. دقت داری این تفسیر زیباست. کدام بار سنگین، کدام قل زنجیر، بارهایی از سنگ یا قل زنجیرهایی از آهن، این علامه صالح، نه بلکه بارهای سنگین از عادات و خرافات و قل و زنجیر الاخر. این بحث در مدیریت و رهبری در اسلامه که ایشون میفرماید پیامبر و امام در مدیریت اجتماعی کارش این است که انسانها را مجهز می کند، نیروها را تحریک می کند، آزاد می کند تا به فراسوی آرمانها با آزاد شدن نیروها حرکت کنند و پیش بروند. قل و زنجیر اینا که با بریدن این چندره ها و کمند های انسان ها رو آزاد می کند. استاد شهید مرتضی مطهری یکی از ابعاد شخصیتی ایشون که بهش پرداخته نشده، اساساً پرداختانه شده مسئله تفسیره و فهم قرآنی ایشونه، چون به عنوان مفسر ایشون شناخته شده نیست. با اینکه در یک مصاحبه‌ای که متأسفانه پیدا نشد و من او را خونده بودم قبل از انقلاب، ایشون تصریح کردن که یک دوره کامل قرآن را تفسیر کردن، ولی اون چی که الان در اختیار هست اونقدر نیست، خیلی کمه. اینقدر این تفسیر نکات ادعایی دارد که حیرت آوره. خوشبختانه به لطف عزیزانی که در این پژوهشگاه حضور دارن در این بنده لطف دارن، توفیق ادواری شده که من بارهای بار اینجا در باره آقای مطهری صحبت کردم و یک بار در همین پژوهشگاه اختصاصا در عظمت یادداشت‌های استاد شهید مطهری صحبت کردم که در شونده جلد چاپ شده ظاهرا ادامه داره. غافل نشوید از این یادداشت‌ها. این یادداشت‌ها به قدری نکته داره، به قدر زاویه دید داره و به قدر راه برای مطالعه داره، مخصوصا اون جلدی که در قسمت یادداشت‌های موضوعی هست و مربوط به قرآن به اندازه شاید نزدیک نصف جلد درباره قرآن یادداشت‌ها که خیلی نکته‌های مهمی داره. خلاصه کنم، خلاصه صحبت اینه، علامه طباطبایی می‌فرماید که خداوند سبحان آیات را به اونه ای رقم زده که در موارد، حالا من این رو میگم در موارد متعددی شما جمله ها را میتوانید مستقیماً ازش استفاده های خاص ببرید و شما در همون ها میتوانید از سیاق هم استفاده کنید. اونی که علامه خودشون منظر بدهید که نگاه کنید. ولی اجازه بدید من یک آیه را بخونم و با این سخنم را تمام بکنم. از این که لطف کردید و وقتی اضافه هم دادید تشکر میکنم. این آیه را ببینید، الا و الا مدینه ها هم شعیبا قال یا قوم اعبدالله ما لکم من اله غیره اجاعتكم بینتون من رفتكم. ادامه را ببینید، فعوفل کیل و میزان یه جمله. این رو برخی از مفسران به درستی فرمودن که این اوفل کیل و میزان فقط چوندر و شرقم و گندم و جو و امثال اینا نیست، آمنه شما ارزیابی میکنید اندیشه ها و افکار و فکر و برایند کارهای دیگران را هم رفا کنید، کم نگذارید. ولا تبخصوا الناس اشیاءهم، یه جمله مستقله. این جمله مستقل به اندازه یه دنیا صحبت داره. ببخشید من وقتم تمام رو بذار این جمله عرض کنم. خدا میدونه اگر ما در همین جامعه خودمون فقط به همین آیه عمل بکنیم، همین جمله از این آیه کار تمامه. لا تبخصوا الناس اشیاءهم، آدم به ذهنش میاد که اینجوری باشه، ولا تبخصوا اشیاء الناس، کارهای مردم را تو سرش به اصطلاح نزنید، تن نگذارید. ولی قرآن میگه لا تبخصوا الناس اشیاءهم، انسان ها را نشکنید، شأنشون را فرود نهرید، ارزششون را نکاهید از راه درهم زدن و شکستن و تو سر زدن اشیاء و کارهاش و فرمانهاش. کتابش که به درد نمیخوره، سخنرانش هم به درد نمیخوره، مدیریتش هم به درد نمیخوره، یکی مون لا تبخصوا اشیاء الناس اگر بود، حالا لا تبخصوا الناس اشیاء بود، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اینم باز مستقله، ذالک خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اینم مستقله. هر کدام از اینها مستقل زمینه بحث داره. آخر نکته میگم که جالبه، بسیاری از مفسرین ناخود آگاه بعضی از جملات قرآن را در سیاق و فراسیاق تفسیر کردن، برای اینکه برای قرآن زبانش زبان فطرته، زبان فطرتی را اقتضا میکند. خلاصه سخن من اینه که اون چرا که علامه طباطبایی ابداع فرمودن و خودشون هم متاسفانه در امیزان خیلی منعمل نکردن، از میان شاگردانش تنها کسی که نظرن و عملن بهش فرداخته استاد شهید فرطنه و بحری، البته حد شناسی کنم آیت الله جمادی هم در زیر آیه 8 سوره نساء و فلیتق الله و قول و قولا سدیدا با یک کمی ترزولن این جمله رو از سیاق بریدن و فرمودن که احتمال دارد که این یک فرمان عام باشد برای اینکه پروا پیشه کنید و به هنگام سخن گفتن سدید باشید. اونگاه فرمودن اگر چنین باشد، چون سخن روشن‌ترین نمود وجود انسانه، اینجوری تکیه شده، و اینا اینکه فکرتون سدید باشد، عملتون سدید باشد، سخنتون هم سدید باشد. ببخشید من چون تنگای وقت رو احساس کردم یک کمی طول صحبت کردم، امیدوارم که ما راه را چنان برویم که بزرگان رو رفتن و در قرآن تحمل کنیم و از قرآن جدا نشویم و بدانیم که لایه ها و لایه های قرآن برای همه ما سخن دارد. از اینکه لطف فرمودید و سخنان من رو گوش دادید سپاسگزارم و از اینکه زحمت ایجاد کردم عذرخواهم. از این که وقت بیشتری دادید بازم سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار سپاسگزاریم از جناب دکتر حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی مهدوی راد. بهره‌مند شدیم از سخنان ایشان، سخنان نیک و نغز و اندیشه های درخشان این استاد ارجمند. در این بخش در خدمت جناب دکتر مالک شجاعی خواهیم بود. خواهش میکنم با ذکر صلوات ایشون را همراهی بفرمایید تا در خدمتشون باشیم.
Yeah.